ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد آغاز تفتیش دوباره آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مطالب دیگری در مورد افغانستان و جهان و در برنامه‌های هفته‌وار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز دوباره آغاز شد. در یک حادثه ترافیکی در شاهراه کابل جلال آباد صبح امروز 7 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. و رئیس اداره بشری سازمان ملل متحد میگوید آتش بس برای ختم خشونت ها در غزه اهمیت دارد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صبح امروز دوباره آغاز شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت پروسه تفتیش آرا با حضور داشت ناظرین داخلی و خارجی و همچنان نمایندگان دو تیم انتخاباتی ساعت 7 صبح امروز آغاز گردید. از آغاز پروسه تفتیش آرا تا اکنون این روند دوبار متوقف شده است. این پروسه برای اولین بار برای بروز شنبه به خاطر اختلافات میان تیم‌های انتخاباتی روی نشانی و تگمارک در اوراق رایدهی و بار دوم به عصر روز سه شنبه به هدف آموزش ناظرین متوقف گردید. در یک حادثه ترافیکی در شاهراه کابل جلال آباد صبح امروز 7 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. حشمت الله سنگزی سخنگوی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان کشته شدگان 4 خانم و 1 کودک نیز شاملند.
در شهرهای کابل جلال آباد در مربوطات ولسوالی سروبی درست در نقطه گلایی نقلو ناشی از تصادم سه باسته 7 تن جان باخته و 18 تن مجروح شده که در میان زگان 4 خانم و 1 طفل نیز شامل است.
آقای سنگزی افزود که زخمی شدگان این حادثه به شفاخانه منتقل گردیدند. آقای سنگزی علت این رویداد را تیزرانی و به احتیاطی رانندگان عنوان کرده است. بیش از 1000 افسر و سرباز امروز از مرکز تعلیمی نظامی وزارت دفاع سند فراغت به دست آوردند. جنرال امین الله پتیانی قماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل در نشست خبری امروز در کابل گفت که این تعداد فارغین به مدت 3 ماه توسط استادان داخلی در بخش‌های مختلف نظامی آموزش دیدند. آقای پتیانی در خطاب بین افسران و سربازان گفت:
سربازان و بریدمنان عزیز و در هر گوشه و کنار افغانستان اگر وظایفی برای شما سپرده میشه در وظیفه خود به صادق، راستکار و وفادار به ملت و مردم افغانستان باشید.
قبل از این هم شمار زیاد از افسران و سربازان بعد از فراگیری آموزش های نظامی از این مرکز فارغ گردیدند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 45 پول، 1 یورو 75 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اداره بشری سازمان ملل متحد میگوید آتش بس برای ختم خشونت ها در غزه اهمیت حیاتی دارد، زیرا وضعیت در اینجا بسیار وخیم است. والی آموس امروز صبح گفت مهمترین گام حفظ مردم ملکی می باشد که در خشونت گیر ماندند. او تاکید کرد که وضعیت وحشتناک و هولناک است. خانم آموس در کنفرانس ترتیب شده سوی سازمان ملل متحد در توکیو در این مورد سخن گفت. دیروز رهبر گروه حماس خالد مشال آتش بس را در جنگ 16 روزه با اسرائیل رد کرد و گفت قبل از همه باید محاصره 8 ساله غزه برطرف شود. مشال در یک زمان در این مورد صحبت میکرد که حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در غزه ادامه دارد. از آغاز حملات هوایی اسرائیل بر غزه در اوایل جولای تا حال 608 فلسطینی و 34 اسرائیلی کشته شدند. قبل از این هم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توافق کرد تا در خصوص آنچه خشونت و تجاوز در جریان تهاجم اسرائیل بر غزه دانسته می شود تحقیق بین المللی صورت گیرد. در یک نشست اضطراری یک طیاره در میدان هوایی تایوان حداقل 51 تن کشته شدند. بر اساس معلومات ابتدایی این طیاره مربوط شرکت هوایی ترانس ایشیا نشست خیلی سخت در میدان هوایی جزیره پینگو داشت. چند تن دیگر در این سانحه زخمی شدند. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که این طیاره با 58 سرنشین در یک پرواز داخلی دچار حادثه شد. شماره سناتوران امریکایی می خواهند تا جمهوری خودخوانده دونتسک که به حیث یک سازمان تروریستی خارجی قرار گیرد. سه سناتور حزب دموکرات در یک نامه عنوانی رئیس جمهور باراک اوباما همچنان خواهان وضع تحریم‌های فوری و بیشتر بر روسیه در بخش‌های امور دفاعی، انرژی و صنایع اقتصادی شدند. سناتور لوین در همین مورد به رادیو آزادی گفت: فشارهای بیشتر به خاطر توقف هر گونه کمک در آن بخش از اوکراین کارا خواهد بود. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که امروز یک هفته از سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیا در منطقه دونتسک می‌گذرد. در تازه‌ترین انکشاف حدود 40 جسد از قربانیان این طیاره به روز چهارشنبه به هلند رسیدند. در خبر دیگر از اوکراین میشنوید که اردوی اوکراین میگوید دو راکتی که از خاک روسیه پرتاب شدند دو طیاره نظامی اوکراین را سقوط داده است. شورای امنیت ملی و دفاعی روسیه در یک خبرنامه گفته است که بر اساس معلومات ابتدایی هر دو راکت از خاک روسیه شلیک شدند. مقامات اوکراینی پیش از این ادعا کرده بودند که دو جت از نوع سو-25 اردوی این کشور بر روز چهارشنبه سوی جدایی طلبان حامی مسکو هدف راکت قرار گرفتند. نظامیان جدایی طلب هم این ادعا را پذیرفته و گفتند که هر دو طیاره را در نزدیک منطقه سنیژنی هدف قرار دادند. و در خبر اخیر میشنوید که در دو انفجار در نایجیریا حداقل 40 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها هر دو رویداد شهر کادونا را به روز چهارشنبه هدف قرار داد. یکی از این انفجارها در یکی از جاده‌های مزدحم تجارتی رخ داد و پس از دو ساعت حادثه دومی یک بازار را هدف قرار داد. پلیس میگوید که حمله نخست سوی قصد علیه یکی از علمای اسلامی بود که فعالیت‌های گروه بوکو حرام را به صورت علنی محکوم می‌کند. به گفته مقامات نایجیریایی هدف انفجار دومی یک مقام ارشد حزب مخالف بود. او و مولای ضد بوکو حرام از این رویداد جان به سلامت بردند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز از سر گرفته شد. سخنگوی امنیت ملی افغانستان میگوید عملیات در وزیرستان شمالی برای افغانستان فایده نداشته است.
عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی هیچ دستاورد مهمی نداشت.
کشت زعفران در ولایت بلخ بدیل خوبی برای کشت کوکنار شده است. گروه دولت نامنهاد عراق و شام که در شمال عراق خلافت اسلامی را اعلان کرده است مصارف خود را چگونه تمویل میکند؟ در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را خواهید شنید.
امین مواجد ملا ملک قریه ریش سفید قریه نیمه کلش قطع ما جوره بود. خود تا امروز از این برق ما هیچ ما نفهمیدیم که مشکل در کجاست
و همچنان حقیقت چیست.
به خاطر از اینکه ما تصمیم بری گرفتیم که دشمن دیگه مجال زیر نداشته باشه که برای میدان هوایی کدام عمل را اجرا بکنه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز دوباره آغاز شد. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که این پروسه در دو شفت از سوی بیش از 100 تیم به پیش خواهد رفت. نسیم شفق همین حالا در استودیوی کابل است و در این مورد گزارش میدهد.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید کردند که روند تفتیش آرا صبح امروز دوباره آغاز شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که تیم‌های گماشته شده برای تفتیش آرا در شفت اول ساعت 7 صبح امروز کار خود را از سر گرفتند و شفت بعد از چاشت نیز به گونه عادی کار خود را در این قسمت به پیش خواهد برد. پروسه تفتیش آرا عصر روز سه‌شنبه به دلیل آموزش ناظرین این روند برای بار دوم تا صبح امروز متوقف گردیده بود. قبل از این نیز این پروسه در اوایل هفته جاری به علت بروز مشکلات و مخالفت‌ها میان هر دو تیم انتخاباتی برای یک روز متوقف شده بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در مجموع 120 تیم در دو نوبت، یعنی قبل از چاشت و بعد از چاشت، کار تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به پیش میبرند. با گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تا حالا تا یک هفته آرای نزدیک به 1000 صندوق تفتیش شده است. قبل از این گفته شده است که این پروسه بعد از ماه مبارک رمضان تسریع خواهد شد و هر روز حدود 1000 صندوق آرا تفتیش می شود. این در حالی است که مردم و نهادهای نظارت کننده از روند تفتیش آرا می گویند که این پروسه به کندی به پیش می رود و ممکن هفته ها وقت را در بر بگیرد. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که همه بیش از 8 میلیون آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر اساس توافق هر دو کاندید در حدود 3 هفته تفتیش خواهد شد. اما حالا بیشتر مردم و کارشناسان با توجه به کندی و وقفه های پیش آمده در این پروسه به این باورند که ممکن این روند بیش از یک ماه طول بکشد. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که صندوق‌های آرای 15 ولایت تا روز گذشته به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل انتقال شده و این روند از سوی نیروهای آیساف ادامه دارد. در این حال مقامات این کمیسیون میگویند که دقایق بعد در مورد آغاز دوباره تفتیش آرا مسئولان این کمیسیون نشست خبری نیز خواهند داشت و معلومات همه‌جانبه را در این باره ارائه خواهند کرد.
تشکر نسیم شفق بود که درباره آغاز تفتیش دوباره آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی و جنجال جاری سیاسی در افغانستان بالای امنیت این کشور تأثیر منفی گذاشته است. سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران در کابل، عملیات جاری نظامی پاکستان به هدف سرکوب مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی را ناکام عنوان کرد. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که هسته اصلی شبکه حقانی دو هفته قبل از راه اندازی عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی توسط ده ها واسطه نقلیه به ساحات امن پاکستان انتقال شده است. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان جریان عملیات نظامی پاکستان را در وزیرستان شمالی از نزدیک نظارت می کنند.
شنوندگان گرامی، نظر به مشکل تکنیکی گزارش دیگری را به نشر رساندیم، اما حالا جمشید حبیب‌زاده با گزارشی که درباره عملیات نظامی در وزیرستان شمالی است با شماست.
ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که عملیات نظامی در وزیرستان شمالی پاکستان نه تنها که موثریت نداشته بلکه سبب بی‌ثباتی در افغانستان شده است. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات جاری نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی بر ضد مخالفان مسلح ناکام بوده است. وی در رابطه افزود:
عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی هیچ دستاورد مهم نداشت. تا حال به هیچ گروه تروریستی بین المللی صدمه جدی وارد ننمودند. حتی با مهمترین گروه که شبکه حقانی می باشد، اونا هم از گزند این عملیات در امان هستند. این عملیات پاکستان نه تنها عاری از موثریت بوده، بلکه باعث بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه نیز گردیده بود.
این در حالی است که روز سه‌شنبه جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به خبرنگاران در کابل گفت که در عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی شبکه حقانی پراگنده و از هم پاشیده است. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که آقای دابنز از زبان مقامات پاکستانی این موضوع را مطرح کرده، در حالی که حقیقت چیز دیگری است. وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که پاکستان در عملیات نظامیش بر علیه مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی به تعهداتش با افغانستان عمل نکرده است. مقامات پاکستان به حکومت افغانستان تعهد کرده بودند که در این عملیات به گونه یکسان همه مخالفان را به شمول شبکه حقانی هدف قرار می دهند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که همین عملیات نظامی در وزیرستان شمالی و جنجال‌های انتخاباتی تأثیرات منفی را بر ثبات افغانستان به بار آورده اند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست میگوید که مخالفین مسلح تلاش دارند با استفاده از این وضعیت فعالیت هایشان را گسترش بدهند و افکار عامه را مغشوش بسازند.
تلاش های جدید دشمن در این فضای سیاسی با وجود آمده از جمله فاکتورها است که بالای امنیت ملی کشور تاثیر منفی خود داشته. چالش های سیاسی تاثیر منفی خود بالای امنیت روانی شهروندان ما داشته.
پاکستان در 15 جون سال روان میلادی عملیات وسیع را بر ضد مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی آغاز کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان این عملیات را به خاطر آغاز کرد تا از آمریکا امتیازات مالی را به دست آورد. در این عملیات نظامی پاکستان ده ها هزار تن از باشنده های وزیرستان شمالی آواره شده اند که اکثریت آنان به افغانستان مهاجر شده اند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مسئول یک زندان شخصی در ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوست. باشنده های ننگرهار میگویند که سید جلال پاچا در این ولایت یک زندان را اداره میکرد. پاچا میگوید که به دستور آیسای پاکستان در افغانستان میجنگید. جعفر احمدی گزارش میدهد.
سید جلال پاچا ظاهراً به خاطر اعمالش سخت پشیمان است. او در برابر خبرنگاران گفت که پس از 13 سال جنگ حالا به این حقیقت پی برده که جنگ راه حل نیست. پاچا اعتراف کرد که به دستور اداره استخبارات پاکستان خون افغانها را ریختانده است.
در دولت جل از خلا منگ پا افغانستان که در پاکستان ایسه بخلامه جنگیدو نمانگ در امنیت ملی سره.
در 12 یا 13 سال گذشته ما به دستور ISI پاکستان در افغانستان می جنگیدیم. ما با ریاست امنیت ملی رابطه برقرار و خود را تسلیم کردیم. می خواهیم از خاک خود جدن دفاع کنیم. در جریان 13 سال به طور عجیب به دستور پاکستان جنگیدیم. با چشم خود می دیدیم که همه برادران و افغانهای ما کشته می شوند.
بلال کریم مسئول دارالانشای دفتر شورای عالی صلح در ننگرهار گفت که پاچا همراه با یک گروه 20 نفری به پروسه صلح پیوست. او در ولسوالی های چین و سپینغر علیه حکومت افغانستان فعالیت می کرد. به نظر می رسد که افراد زیاد از دست پاچا رنجیدند. آشناگل شنوار یکی از باشنده های ولسوالی چین می گوید پاچا در این ولسوالی یک زندان داشت. با گفته شنوار پاچا افراد بیگناه را زندانی میکرد و در قتل غیر نظامیان نیز دست داشته است.
برادرم نزدش زندانی بود و برادر 14 یا 15 ساله یک دوستم همین حالا در خانه او در جلال آباد زندانی است. از حکومت میخواهیم تا این گونه افراد را محاکمه کند.
اسپینغر شنوار باشنده دیگر چین میگوید پاچا یک سال پیش مسئولیت فرماندهی لشکر اسلام را در این محل به عهده گرفت.
این فرد به نام سید جلال پاچا قماندان لشکر اسلام در ولسوالی چین بود. زندانهای شخصی در مهمند داشت. افراد زیاد به شمول کودکان را به خاطر پول اختطاف و زندانی میکرد.
در گذشته نیز صدها مخالف مصالح دولت در بدل دریافت یک سلسله امتیازها به پروسه صلح پیوستند. اما به باور منتقدان پیوستن این افراد به کاهش ناامنی ها کمک نکرده است. مقام های حکومت افغانستان همچنان ISI یا اداره استخبارات پاکستان را مسئول اصلی ناامنی ها در افغانستان می دانند. منتقدان ادعا می کنند تا زمانی که ISI دست از حمایت از شورشیان بر ندارد، وضعیت افغانستان بهبود نخواهد یافت. اما ISI این ادعاها را بی اساس خوانده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان اداره زراعت ولایت بلخ از افزایش کشت زعفران در بیشتر از 12 ولسوالی این ولایت خبر میدن. کاتب شمس رئیس اداره زراعت بلخ گفته است نسبت به سالهای قبل کشت کوکنار در بلخ کاهش یافته و به جای آن دهقین به کشت زعفران که به قیمت مناسب در بازارهای جهانی به فروش میرسد رو آوردند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده از مزار شریف گزارش میدهد.
در سالهای اخیر گیاه زعفران بدیل خوبی برای کوکنار در ولایت شمال افغانستان به حساب می رود و نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه دهقین قرار گرفته و زارعین بیش از 12 ولسوالی بلخ به کشت آن مصروف هستند. در این حال مسئولان اداره زراعت بلخ از افزایش 20% کشت این گیاه در این ولایت خبر می دهند. کاتب شمس رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که آب و هوای افغانستان برای کشت زعفران مساعد بوده و این مسئله باعث افزایش کشت زعفران و کاهش کشت کوکنار در بلخ شده است. آقای شمس با آنکه میگوید نسبت به گذشته در کشت زعفران در بلخ افزایش رونما شده، در عین حال از نبود بازار داخلی فروش آن ابراز نگرانی میکند. آقای شمس زعفران را بدیل مناسب به کشت کوکنار عنوان نموده و میگوید که تنها در نامترین ولسوالی های بلخ که چمتال و چهار بلک است، در اندک جاهای آن هنوز هم کشتزارهای کوکنار وجود داشته، اما در مجموع دهقین بلخ به جای کوکنار به کشت زعفران رو آوردند. آقای شمس در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بیشتر از 12 ولسوالی بلخ زعفران مورد کشت قرار گرفته و اداره زراعت بلخ یک انجمن 125 نفری خانم های زعفران کار را نیز ایجاد کرده است.
من به نام انجمن زعفران کاران در بلخ داریم که در اداره زراعت دفتر دارن، تمام تجهیزات و ضروریات دفتر را برشان اداره زراعت مهیا ساخته و ضمن ما برای 125 خانم حوزه زعفران توزیع کردیم به شمول کمک‌ها و آموزش‌های فنی که در ارتباط بود برای از خانم ها از طریق مدیریت اقتصاد خانواده ما برشان ارائه شده.
با گفته شمس این خانم ها از سوی اداره زراعت بلخ در قسمت کشت و حاصل برداری زعفران آموزش های فنی و مسلکی از سوی این اداره فرا گرفتند و اکنون در بیش از 50% بازار داخلی حاصلات زعفران این انجمن به فروش میرسد. با گفته آقای شمس که 1 کیلو زعفران به قیمت بیش از 3 و یا هم 4000 دلار آمریکایی به کشورهای چون آمریکا و انگلستان برای فروش فرستاده می شود و زعفران بلخ در سطح آسیا بهترین و بلندترین کیفیت زعفران را برخوردار است. در همین میان شمار از دهقین و زارعین گیاه زعفران در بلخ از نبود امکانات شکایت داشته و در زمینه خواهان توجه جدی اداره زراعت بلخ گردیدند.
اسم ما رمضان است، از ولسوالی چهاربلک هستیم. بله، در بعضی ولسوالی هایی که شده و دولت کمک میکنه، در ولسوالی چهاربلک طوال دولت کمک نکنه به خاطر از اینکه آب نداره، آب نیست. سر و کشت زراعت از آب کمبود داریم، اومدیم به خاطر از اینکه کشت نمی نکرد. بله، در دیگه ولسوالی جور است که آب زیاد داره، ولسوالی ما از کمبودات آب است، دولت توجه دولت نیست.
با این حال رئیس اداره زراعت بلخ از همکاری های جدی نهاد با زعفران کاران خبر داده و میگوید که در 12 ولسوالی بلخ بیش از 15 ماشین خشک‌کن گیاه زعفران و جنراتورهای برقی را در خدمت زارعین این گیاه قرار دادند. باید گفت که در حدود 2 سال قبل نیز افغانستان بنابر تولید زعفران بهتر و با کیفیت در کشور فرانسه جایگاه نخست را در بازار جهانی از خود ساخت. مجیب رحمان حبیب‌زاده، مزار شریف.
تیم کرکت افغانستان امروز برای چهارمین دیدار یک روزه در برابر زیمبابوه به میدان می رود. در 3 دیدار گذشته زیمبابوه 2 بار پیروز شده و افغانستان 1 بار. کرکت بازان افغان برای 2مین بار تیم های درجه 1 جهانی را شکست دادند. جزئیات در این مورد را از جاوید نعیمی می شنوید.
تیم کرکت افغانستان برای بازی امروز آمادگی های خاص گرفته است تا زیمبابوه را شکست دهد. این چهارمین دیدار یک روزه هر دو تیم است و سپس کرکت بازان افغان و زیمبابوه دو مسابقه چهار روزه خواهند داشت. تیم افغانستان به روز چهارشنبه زیمبابوه را با تفاوت دو وکت شکست داد. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان میگوید شاید شاپور زدران در مسابقه امروز شامل نباشد، اما در مجموع ترکیب بازی تغییر زیاده نخواهد داشت.
شاپور زادران متاسفانه که به این بازی شامل شاید نباشه، خاطر که کم در مشکل پای دارن. در جای ازی شاید یک بازیکن دیگر مثل رئیس شفا یا هم گلبدین نعیب جای ازی را بگیره.
آقای مراد همچنان ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان در این مسابقه برنده شود. پیروزی های اخیر و پی همه تیم کرکت افغانستان علاقمندی مردم را نسبت به این ورزش در کشور افزایش داده است. شورای جهانی کرکت در ماه جون پارسال برای تیم ملی کرکت افغانستان مقام اسوسییتد یا شریک را داد که از عضویت کامل یک تیم فقط یک درجه پایین تر است. در تمامی جهان 10 کشور این عضویت را دارا هستند. افغانستان پارسال در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد. در این رقابت‌ها کرکت بازان افغان با تیم‌های درجه یک جهان مقابل شدند و در نتیجه توانستند تا با تفاوت 34 رنز بنگلادش را شکست دهند. انتظار می‌رود تیم ملی افغانستان در جام جهانی کرکت که سال آینده در استرالیا و نیوزیلند برگزار خواهد شد شرکت کند. این نخستین بار خواهد بود که افغان‌ها در رقابت‌های بین المللی 50 اوور بازی می‌کنند. به گفته رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان، پیروزی چهارشنبه در برابر زیمبابوه نشان داد که افغانستان برای شرکت در رقابت‌های سال 2015 آماده است. نور محمد مراد همچنان گفت برخی از بازیکنان نو در دیدار با زیمبابوه در میدان حضور یافتند که به خوبی بازی کردند و شرکت آنها به گفته آقای مراد یک موضوع خیلی مثبت بود. این مقام کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کشور در جهان علاقمندان زیاد دارد و جهانیان سال آینده این ورزشکاران را در میدانهای استرالیا و نیوزیلند خواهند دید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شورشیان دولت اسلامی عراق با استفاده از چاهای نفت خلافت اسلامی خود را تمویل می کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این شورشیان در جریان پیشرفت اخیرشان 4 منطقه دارای چاهای نفت را تصرف کردند. جزئیات بیشترین گزارش را از جعفر احمدی بشنوید.
گروه جنگجوی دولت اسلامی ماه گذشته چاهای نفت نجمه و قیاره در نزدیک شهر موسل و چاهای نفت حمرین و العجیل را در نزدیک شهر تکرت تصرف کرد. منابع کردی میگویند از میان حدود 80 چاه نفت که توسط شورشیان تصرف شدند، اکثریتشان بستند. اما قدرت انحصاری دولت اسلامی بالای این چاه‌ها به این گروه فرصت می‌دهد تا بالای دیگر گروه‌های اسلامی دست بالا داشته باشد. مقام‌های عراقی می‌گویند گروه دولت اسلامی نفت خام چاه‌های قیاری را در هفته‌های اخیر در تصفیه‌خانه‌های سوریه تصفیه کرده و در بازارهای شهر موسل فروختند، شهری که 2 میلیون جمعیت دارد. این مقام ها می افزایند مقدار زیاد تیل استخراج شده از چاهای نجمه توسط قاچاقبران در بدل پول ناچیز، یعنی هر بیرل تیل 25 دلار بالای تاجران ترکی فروخته شده است. هشام البرفکانی مسئول شورای انرژی شهر موسل می گوید گزارش هایی را تایید کردند که در آن گفته شده دولت اسلامی تیل چاهای نفت نجمه را به سوریه می فرستد، از آنجا به یک کشور همسایه قاچاق می کند و از این درک میلیون ها دلار عاید به دست می آورد. مالک یک تانک تیل در شهر موسل عراق که نامش ذکر نشده به خبرگزاری رویترز گفته است مالکان تانک های تیل این شهر حالا از تاجران تیل خریداری می کنند که با دولت اسلامی ارتباط دارند. بر اساس گزارش این تاجران 1 لیتر تیل پترول را نسبت به گذشته خیلی ها قیمت یعنی 1 یا 1.5 دلار می فروشند. این مالک تانک تیل می افزاید این تیل از سوریه وارد می شود و قیمت آن در مقایسه به گذشته 3 برابر زیاد است. در ادامه گفته شده روند فروش تیل به قیمت ارزان از سوی حکومت متوقف شده و به همین دلیل راننده ها مجبورند تا تیل قیمت خریداری کنند. هشام البرفکانی میگوید دولت اسلامی واردات تیل از سوریه را در انحصار خود درآورده و در آنجا چاهای نفت دیرالزور را نیز در اختیار دارد. به گفته برفکانی، گروه دولت اسلامی بخش از تیل را در موترهای خود استفاده می کند و بخش دیگر آن را بالای تاجران می فروشد. مسئولیت استخراج چاهای نفت قیاری به دوش شرکت دولتی سنون گل بود، اما به خاطر مصارف گزاف و نگرانی های امنیتی این شرکت از استخراج این چاها دست کشید. بر اساس تخمینها این چاها 800 میلیون بیرل تیل دارند. پیش از این که چاهای نفت قیاری به دست جنگجویان دولت اسلامی بیفتند، روزانه 7000 بیرل نفت خام تولید می کردند. در کنار قیاری یک تصفیه خانه نیز به دست آنها افتاده که در یک